بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که مستحضرید، بحث ما در این بود که اصول و به صورت خاص اصول مؤمنه چه شرایطی برای اجرایشون وجود داره. گفتیم که ظاهر ادله براءت شرعیه اطلاق ابتداء، یعنی مشروط به فحص نیست ظاهرا، ولی ما ادله ای داریم دال بر وجوب فحص. در واقع دلیل مهم ما همون نکته‌ای بود که در جلسات قبل گفتیم، و اون این بود که از اونجایی که ما قائلیم به براءت عقلیه و قائلیم به این که عقل حکم میکنه به قبح عقاب بلا بیان، و قائلیم به این که این حکم عقل مشروط به فحصه، بعد از اینکه فحص کردیم و مأیوس شدیم از یافتن بیان، قبح عقاب بلا بیان جاری میشه. این حکم عقلی یک ارتکاز عقلایی ایجاد میکنه که اجراء براءت مشروط به فحص عقلایی. همین ارتکاز عقلایی باعث میشه که احیانا اگر دلیلی دال بر براءت به نحو مطلق هم باشه، مثلا رفع ما لا یعلمون، به واسطه این ارتکاز تقیید بشه. ارتکاز عقلایی به منزله قرینه متصل این اطلاق رو مقید میکنه به ما بعد الفحص، رفع ما لا یعلمون بعد الفحص والیأس. این دلیل اصلی ماست که گفتیم مرحوم آقای خویی هم همین رو فرمودند، هرچند آقای صدر یک انتقادی کردند. البته آقای صدر خودشون هم همین بیان رو پذیرفتند، با این تفاوت که ایشون براءت عقلیه رو قبول نداشتند و معتقد بودند ما فقط یک براءت عقلایی داریم. ما دیگه سایر وجوه رو از باب این که یک نکته علمی درش وجود داره اشاره کردیم. یکی از اون وجوهی که آقای صدر مطرح کردن در این بحث شرایط اصول مؤمنه و چیزی که جناب آخوند رضوان الله علیه مطرح کرده و ما در کلمات آخوند اینو دیدیم، و اون استفاده از اخبار وجوب تعلمه، که اگر خاطرتون باشه این عین عبارت جناب آخوند که من قبلا هم براتون خوندم این بود. مرحوم آخوند فرمود استدلال اگر ما میخوایم بکنیم برای وجوب فحص، باید به آیات و روایاتی که دال بر وجوب تفقه، وجوب تعلم، مؤاخذه بر ترک تعلم، این مضامین هست، به اینا ما تمسک کنیم. خب آقای صدر یه نکته ای رو اینجا می فرمان، خوب دقت کنید، می فرمان این وجه در جایی به کار میاد، اولا این نکته توجه بشه که کسی از وجود این اخبار اطلاع داشته باشه، از وجود ادله وجوب تعلم اطلاع داشته باشه و براش احراز شده باشه که اینها سندن و دلالتن تامن. و الا اگه کسی از که اصلا نمیدونه اخباری داریم، آیاتی داریم داره بر وجوب تعلم که حالا به بعضیاشون امروز اشاره میکنیم، یا میدونه ولی که سند یا دلالت اونها رو براش محرز نیست، این وجه به درد اون نمیخوره، چون اون در واقع دلیلی بر وجوب تعلم یا وجوب فصل نداره که ما بگیم خب پس تو نمیتونی براءت رو جاری کنی به این دلیل. به همین دلیل آیه صد از همون اول میخوان بگن این دلیل با اون ادله‌ای که قبلا اشاره کردیم، حالا به خصوص اون دلیلی که الان ابتدای درس عرض کردم، فرق داره. اون دلیلی که میگه براءت یک ارتکازی در ذهن عقلا داره که مانع از انعقاد اطلاق نسبت به قبل الفحص میشه، اون یه امر ارتکازی عقلایی، نیاز به تحقیق و تفحص علمی، احراز حجت نداره. اما این نه، خب اینا یه سری اخباره، یه سری آیاته، باید ما اولا برخورد کرده باشیم بهشون، ثانیا احراز کرده باشیم دلالت یا سندشون. خب اشکالی از جناب مرحوم عراقی، محقق عراقی، مرحوم آغازی های عراقی رضوان الله علیه نقل میکنن که این اشکال از جناب آغازی ها بعیده، با اینکه جناب آخوند به این اشکال جواب داده و مرحوم آغازی ها هم در واقع شاگرد آخوند بوده، مگر اینکه بگیم آغازی ها اصلا جواب آخوند رو نپذیرفته، از این باب این اشکال رو مطرح. اشکال آغازی ها این استش که این ادله ای که دال بر وجوب تعلم هست، یا وجوب فحص یا مؤاخذه بر ترک تعلم، اینها فقط مربوط به اون جایی است که ما علم اجمالی به وجود تکلیف داریم، یعنی منجزی داریم، علم اجمالی که تکلیفی هست، اونجا این ادله میگن خب برو فحص کن، برو یاد بکن. اما اگر من علم اجمالی ندارم به وجود یک سری الزاماتی، اگرم داشتم منحل شده، یعنی اون مقداری که معلوم به اجمال بوده برای من معلوم به تفصیل شده، قبلا توضیح دادیم، در نتیجه دیگه علم اجمالی من انحلال پیدا کرده، از بین رفته. آغازی ها می فرمان ادله وجوب تعلم اصلا شامل این گونه موارد نمیشه. جوابی که جناب آقای صدر به آغازی ها دادن همون فرمایش آخونده، حرف جدیدی نیست، همون فرمایش آخونده. ایشون فرمودن اطلاق این ادله، بلکه ظهور این ادله در اینه که اینا منشأ تنجز درشون عبارت است از این که لا یعلم بدون مجوز عدم علم، که این فرمایش آخونده. آخوند یک عبارتی داشتن، خب البته به صورت خیلی موجز، ولی همین نکته رو بیان کردن. ایشون فرمودن به واسطه این روایات، فیقید و بها، به واسطه این آیات و روایات دال بر وجوب تفقه و تعلم و مؤاخذه بر ترک تعلم، یقید و بها اخبار البراءه. چرا؟ لقوت ظهورها، چون ظاهر این آیات و روایات دال بر وجوب تفقه و تعلم و مؤاخذه بر ترک تعلم ظهور قوی داره، در این که ان المؤاخذه و الاحتجاج به ترک تعلم فیما لا یعلم، در اون چه که نمیداند. چرا یاد نگرفتی؟ هلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ نگفته میدونستی دانستن تو موجب تنجز تکلیف بود، به این کار نداره. میگه چرا یاد نگرفتی ولی اصلا نمیدونستی، هیچ علم اجمالی هم نداشتی. لا به ترک العمل فی ما علم وجوبه، نگفته چرا انجام ندادی تو که میدونستی واجبه، صحبت از این نیست که چرا انجام ندادی تو که میدونستی واجبه، صحبت از اینه که چرا یاد نگرفتی تو که نمیدونستی. پس این فرمایش آغازی ها عرض کردم عجیبه، با اینکه آخوند در کفایه اینو فرموده، قطعا سر درس اینو گفته و مرحوم آغازیان به حال شاگرد اون بزرگوار بوده، کفایه رو هم دیده، یک همچین اشکالی از اون بزرگوار عجیبه. بعد البته آقای سعد یه نکته دیگری بیان کرده که من دیگه وارد اون نمیشم. یک اشکالی دیگری آقای سعد باز میکنه که اون اشکال رو هم اشکال دوم به اصطلاح غیر از اشکال جناب آزیا، من اون اشکال رو هم تو اسلاید ها هست، توی متن کتاب آقای هاشمی هم هست، من به اون هم کاری ندارم. اشکال سوم رو هم میگم، اون که برای من اهمیت داره این اشکال سومه، به دلیل اینکه تو اینجا ما مجبوریم همطور که آقای صدر توضیح دادن این روایات و آیات رو اجمالاً بهش اشاره کنیم. اشکال سوم اینه که آقا این روایات و آیات وجوب تعلم اینها مخصوص کسانی است که اگر جستجو می کردند اونها می تونستند اطلاع پیدا کنن از خودشون. اون چه کسانی هستند که اگر می رفتند دنبال تحقیق، اگر می رفتند دنبال جستجو، حتما میتونستن بفهمن حکم هست یا نیست؟ اون کسانی هستن که در زمان حضور معصومین علیه السلام زندگی میکردن. این روایات و آیات فقط مال اوناست. اونا در اون زمان میتونستن برن جستجو کنن، در حال معصوم بود، در دسترس بود، بالاخره بفهمن توی این زمینه حکمی هست یا نیست. اما این نسبت به زمان ما که معصوم علیه السلام در دسترس نیست، این مطلب، این آیات و این روایات ربطی به زمان ما نداره. و جالبه این اشکال رو آقای صد مطرح میکنه، البته نگفته کی این اشکال رو کرده، منم نمیدونم، حالا شما ببینید کی کرده، نمیدونم. ولی این اشکال اگه یک کسی با بحثایی مثل بحثای ما آشنا بود، این همچین اشکالی میکرد، میگفتیم خب برای این مطالب تو ذهنش اثر کرده، این همچین اشکالی براش پیش اومده. چون حاصل این اشکال میدونید چیه دیگه؟ میخواد بگه اخبار وجوب تعلم و تفقه و مؤاخذه بر ترک تعلم، اینها اخبار موقعیتیه، جهان شمول نیست، اختصاص داره به زمان حضور معصومین. اما چنین اشکالی از آقایونی که اینا اصلا قائل به عناصر موقعیتی تو فقه و اصول نیستن و یه جوری با مسائل فقهی و اصولی برخورد میکنن که گویا همشون جهان شموله، طرح چنین اشکالی خیلی عجیبه به نظر من. ولی خب اشکال کردن بالاخره، حالا رو مبانی ما این اشکال معنادارتره. آقا یکی بگه آقا این ادله اختصاص داره به زمان حضور معصومین، به طرف میگن حلا تعلم، چون نرفتی یاد بگیری؟ چون اگه میرفت میتونست بفهمه. اما زمان ما که الان هم بریم فحصم بکنیم، خب نهایت اینه که ما به دست نیاوردیم دلیلی، ولی ممکنه یه جای دلیلی باشه که به ما نرسیده باشه. اما اون زمان خب بالاخره اگه میرفت جستجو میکرد، مثلا میتونست یه جوری این مسئله رو به دست بیاره، از یه طریقی خلاصه به معصوم راه پیدا کنه، بفهمه بالاخره اینجا حکمی هست یا نیست. آقای سعد میفرمان این اعتراض رو به دو شکل ما میتونیم تقریر کنیم، یعنی بیان کنیم. یک شکل اینه که بگیم آقا این ادله وجوب فحص، وجوب تعلم، اونی که در موضوعش اخذ شده عبارت است از این که لو فحصه لن کشف له الحال، اگر فحص کند حال بر او معلوم میشه. حالا اینکه حکم وجود دارد یا ندارد، نه اینکه ضرورتا حکم پیدا میکنه، نه، ممکنه یه جایی الزامی نباشه، ولی این میتونه بفهمه. و چنین چیزی لو فحسه لن کشف له الحال مربوط به زمان ما نیست. این یک تفسیر برای این اشکال. بگیم آقا موضوع این اشکال چنین شخصی است، چنین موقعیتی است که لو فحس لن کشف له الحال، و چون ما در زمانی نیستیم که لو فحس لن کشف له الحال، پس این روایات به ما ربطی نداره، این آیات به ما ربطی نداره. بیان دوم برای خود همین اشکال ها، اینی که بگیم آقا این روایات داره میگه انکشاف الحال، واقع انکشاف اخذ شده در فرض فحص. خب ما الان قبل الفحص میتونیم بگیم که آقا من اگه فحص کنم دست پیدا میکنم؟ میتونیم بگیم؟ نه. ممکنه فحص کنم دست پیدا کنم، ممکنه فحص کنم دست پیدا نکنم. خب اگر موضوعش اینه که اگر فحص کنم انکشاف حال میشه به فرض فحص، و من نمیدونم الان فحص کنم این اتفاق میفته یا نه، تمسک به این آیات و روایات در اینجا میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. شما میدونید مثلا اگر یه مولایی گفته اکرم کل عالمین، همه دانشمندان رو اکرام کن، من نمیدونم زید اصلا دانشمند هست یا نه، حالا بگم آقا اکرم کل عالمین، میگه اکرام این واجبه، میشه توسط به عام در شبهه مصداقی خود عام. دقت دارید این مسلمن باطله. یه بحثی داریم توسط به عام در شبهه مصداقی مخصص، اون یه بحث دیگه، اینجا نه، تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام، اصلا نمیدونیم این عالم هست یا نه. خب اگر واقعا مأخوذ در موضوع این روایات و آیات واقع انکشاف حال باشه علا تقدیر الفحص، خب من چه میدونم که انکشاف حال میشه یا نه؟ پس الان من بخوام به این روایات تمسک کنم بگم باید فحص کنم، میشه تمسک به عام در شبهه مصداقی خود عام. این بیان اشکال. اما در مقام جواب آقای سعد در مقام جواب میاد میگه ببینید آیات و روایاتی که دال بر وجوب تعلم، تفقه، ترک مؤاخذه بر ترک تعلم، اینا یک جور نیست، اینها طوائف گوناگونه. طائفه اولا ادله ایست که دلالت میکنه بر این که آقا طلب العلم فریضه، شما برید دنبال علم یک واجبیه، فریضتون. بعد به برخی از این روایات ایشون اشاره میکنه، از جمله روایتی که مرحوم کلینی در کافی آورده، آدرسش هم هست، طلب العلم فریضتون، فقط همین مقدار، هیچی دیگه نگفت، طلب العلم فریضتون، این که آدم بره دنبال علم این یه واجبیه. روایت دیگر از پیغمبر است، باز در همون کافی، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، بر هر مسلمانی این که آدم بره دنبال علم واجبه. بعد حضرت فرمود علی ان الله یحب بغات العلم، خداوند اونایی که مشتاق علمن، دوستدار علمن، میخوان برن یاد بگیرن، دوستشون داره خدا. خدا شما طلبه ها رو دوست داره. از جمله روایات روایتی است از امام رضا علیه السلام از آباء طاهرینشون از پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، که این روایت رو جناب شیخ طوسی در امالی خودش آورده، من آدرسش رو دادم تو کتاب آیه هاشمی، آدرس این روایت رو نداده، مثل که اون کس که تحقیق میکرده نتونسته پیدا کنه. ولی خب ما چون دیگه نرم افزارا هستن امروز خیلی بعضی از این کارا آسونه. این روایت در امالی جناب شیخ طوسیه. امالی شیخ طوسی میدونید که یک کتابی است که ظاهرا از روی خود کتاب پیداست، شیخ طوسی یک جلساتی داشته، می آمده اونجا حدیث می خونده برای شاگردانش و شاگردانش این احادیث رو می نوشتند. مثلا جلسه جلسه است، جلسه اول تاریخ فلان این چند تا حدیث، جلسه دوم تاریخ فلان این چند تا حدیث. عمالی یعنی املاء می کرده، املاء می کرده، شاگردان می نوشتند، سند روایت ذکر می کرده، بعد خود روایت رو. احیانا هم ظاهرن حالا تو کتاب هیچ نیست، ولی شاید مثلا شیخ طوسی توضیحات حدیث مثلا سندی و دلالی هم میداده، ولی کن هیچی تو کتاب نیاورده. این تو کتاب فقط همین متن احادیثیه که تو جلسه مطرح شده، شبیه اسلایدهای ما که فقط متن حدیثه، توضیحات ما توش نیست، توضیحات ما ضبط میشه. اون موقع شیخ طوسی ضبط هم نداشتی که ضبط کنه. به هر حال از جمله همین روایته، این روایت باز از پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. البته جناب آقای سعد گفته این بله به اصطلاح بله عن رضا درسته، همین که ایشون گفته درسته. متن روایت اینه، حضرت فرمودن العالم بین الجحال، عالم در بین کسانی که نمیدانند، شخصی که میداند دانشمند است در مقابل کسانی که نمیدانند، کل حی بین الانباط، مثل زنده است در بین مردگان. البته من این روایت از وسائل اینجا نقل کردم، ببخشید من در چیزم دیدم، عمالی هم دیدم، ولی اینجا از وسائل نقل کردم. طبق معمول صاحب وسائل حذف کرده وسطشو، حالا اون وسطشو جناب آقای صدر آورده، میگه العالم بین الجحال کل حی بین الانباط و ان طالب العلم طلبا یستغفر لهو کل شیئن، همه چیز در حال استغفارن برای طلبه ها، حتی خیتان البحر و هوامه و سباع البر و انعامه، ماهی های دریا، جنبندگان دریا، درندگان خشکی، چارپایان خشکی دارن برای طلبه ها دعا میکنن. بعد حضرت فرمود فطلبو العلم، امر دیگه، شما طلبه ها تو اصول خوندید امر داله بر وجوبه، فطلبو العلم فانه السبب بینکم و بین الله، این یک رابطه ایست، یک وسیله ایست بین شما و خدا. یعنی آدم علم پیدا کنه باید قاعدتا ایمانش بالا بره، پس اگه علم پیدا کرد ایمانش ضعیفتر شد، اشکال تو اون علمش، اون علم نیست، اون جهله. حالا بد میگم و ان طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، این که انسان دنبال علم بره یک واجبیست بر هر مسلمانی. خب این هم یک روایت. روایت دیگه باز از امام رضاست، از امیر المؤمنین، از پیغمبر، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، فطلب العلم فی مظانهی، اون جایی که گمان این هست که بشه علمی پیدا کرد برید دنبالش، وقت تبسوه من اهله، برید بگیرید، از اقتباس کنید، دریافت کنید از اهل علم. این اگه یه دانشمند یه جا گیرتون اومد، سعی کنید رجی چیزی یاد بگیرید. بعد دنباله داره فا ان تعلمه لله حسنتون و طلبه عبادتون و المذاکرت فیه تسبیحون و العمل بهی جهادون، تعلم برای خدا حسنه است، البته لله اگه باشه، خدا اینه کرده برای اینکه امام جمعه بشیم، امام شنبه بشیم، قاضی بشیم، نونمون زیاد بشه، نمیدونم اعتبار بین مردم پیدا کنیم، دستمونو ببوسه، از اینجور چیزا نه، این که دنیاست. تعلمه لله حسنتون و طلبه عبادتون و المذاکرت فیه تسبیحون، شما بحث علمی میکنید این تسبیحه. برای همین جناب مرحوم از کنم قومی صاحب مفاتی باش عباس قومی تو اعمال شب قدر میگه افضل اعمال مباحثت العلم، میبیشینی بحث علمی کنی، بالاترین کار در شبهای قدر که اون همه خیر من الف شهر. والمذاکرت فیه تسبیح والعمل بهی، انسان اگر به اون چه که میداند عمل کنه جهادون، و تعلیمه من لا یعلمه صدقتون، اگه به یه کسی که بلد نیست یاد بده این یه صدقه ایست داره میده، همونجور که صدقات میده انسان، این همه ثواب براش ذکر شده، این همه آثار براشه، خود تعلیم علم صدقتون. و بذله لأهله قربتن الالله تعالی، قربتن الالله تعالی، بذل علم برای اهلش البته این یک وسیله تقرب الالله، لأنه معالم الحلال والحرام و منار سبل الجنه والمؤمن من الوحشه والصاحب في الغربه والمحدث في الخلوه والدليل في السراء والضراء والسلاح على اعداء الدين. تعابیر عجیبیه، فرماد این علم وسیله دانستن حلال و حرام، یک محل نوری است برای یافتن راه‌های بهشت، یک عاملی است برای اینکه انسان رو از وحشت بیرون بیاره، انسان از نگرانی‌ها بیرون بیاد، وقتی میدونه چی واجبه چی حرامه، از چی باید اجتناب کرد از چی لازم نیست اجتناب کنه، آرامشی پیدا کنه. و صاحب فی القربه، تو تنهایی‌ها همراه شماست، هم صحبت شماست، هم نشین شماست. و المحدث فی الخلوه، اونجایی که هیچ کی نیست این گوینده است، میگه برای شما علم، برای شما صحبت میکنه. و دلیل فی السراء و الضراء، در راحتی و سختی این راهنمای شماست، دانش شما. و سلاح علی اعداء الدین، وقتی دشمنان دین میخوان حمله کنن، وسیله‌ای که شما برای مقابله با اونها دارید علمه، علمه، این مهمه. و زین علی الاخلاء، این یک زینتی است بر دوستان. یرفع الله بهی اقواما فیجعلهم فی الخیر، خدا با این علم یه عده‌ای رو بالا میبره، براشون جایگاهی در خیرات قرار میده. قادتان تقتبس آثارهم، اینها رو فیجعلهم قادتان تقتبس آثارهم و یقتدا بفعالهم و ینتها الى آرائهم، اینا رو یه کاری میکنه که آثارشون ازش اقتباس میشه، مراجعه میشه. همین کتابهایی که شما میبینید قرنها مورد مراجعه ما و دیگران بوده، خب این علمیست که شیخ طوسی، علمیست که سید مرتضی، علمیست که علامه حلی، اینا گذاشتن توی این آثار و این همینطور مورد استفاده بعدیها قرار گرفت. و یقتدا بفعالهم، رفتارهاشون محل مراجعه است. ما امروز رفتارهای جناب مثلا سید مرتضی، جناب شیخ طوسی، جناب علامه حلی، اینا رو بر ما یک راهنماست. یقتدا بفعالهم و ینتها الى آرائهم، به سخنان و اندیشه های اینها انتها داده میشه، یعنی مراجعه میشه، به عنوان مرجع ازش استفاده میشه. ترغب الملائکه فی خلتهم، خدا ملائکه ترغیب میکنن که با اینا رفیق باشی، اینا رو دوست داشته باشی، یعنی محبت اینها رو در دل ها میندازن. و به اجنحتها تمسحهم، ملائکه با بالهاشون میان اینا رو مسح میکنن. فی صلواتها تبارک علیهم، در اون نمازهاشون میان اینا رو مسح میکنن، به واسطه این اینا برکت پیدا میکنن. یستغفر لهم، تعبیری که تو اون روایت هم بود، یستغفر لهم کل رطب و یابسن، هر تر و خشکی برای اینا که اهل علمن طلب استقبال مغفرت میکنه. حتی هیتان البحر و حوام و حوامه و سباع البر و انعامه، که اون تعبیر روایت دیگه هم همین بود، حالا شاید همین روایت بوده مختصر شد. به هر حال این روایت رو هم جناب عرض کنم شیخ طوسی در امالی آورده، من کل روایت رو، این روایت رو از امالی آوردم، اون یکی روایت رو از وسائل آوردم. خب و بله روایاتشو خوندیم. این یه دونه، این یه طائفه رو بذارید من جمع‌بندیشو بگم، ولی اینکه حالا یه کمی طول میکشه، ولی اگه نگم دیگه حالا این روایت رو دوباره مجبوریم فردا تکرار کنیم. آقای سعد میفرمان خب این روایات همش تعبیر داره، طلب العلم فریضه، علا کل مسلم، اطلبوا العلم، پس لا اشغال فی دلالتها علا لزوم طلب العلم. شون میگه شکی نیست که اینا داله بر وجوب طلب علم هستن. ایشون میفرمان الا، درسته هیچ شکی نیست اینا داله بر وجوب تعلم هن، وجوب طلب العلم هن، درسته. الا، الا چی؟ ایشون میفرمان الا این که ما بخوایم حمل کنیم بر این که این مقصود ازش اطلاع از احکام لزومی واقعی داخل در محل ابتلائه که همون معنای وجوب فحصه خلاف ظاهر، یعنی ما بگیم آقا مقصود از اینا اینه که شما برید اون مسائلی رو که محل ابتلاء شماست برید اونا رو یاد بگیرید، این خلاف ظاهر این روایاته. ظاهر این روایات اینه که برید دنبال علم، چه محل ابتلاعتون باشه چه محل ابتلاعتون نباشه. ببینید این فرمایش آقای صد درسته، اگر کسی بگه این روایات اختصاص داره به مسائلی که محل ابتلاع ماست خلاف ظاهر، ولی من تعلیقه زدم که آقا این روایات شامل این مورد هم میشه، همین مقدار کافیه برای تمثیل، همین مقدار کافیه. یعنی به ما میگه برو یاد بگیر چه اونایی که محل ابتلایت هست چه اونایی که محل ابتلایت نیست، کاری نداره به خصوص محل ابتلا، درسته فرمای شما، اطلاق داره میگه برو یاد بگیر، نمیگه اونی که محل ابتلایت برو یاد بگیر، درسته. خب اونی که محل ابتلایت هم هست اونم میگه، و به صورت ارتکازی اگه اونی که محل ابتلاء من نیست باید برم یاد بگیرم، به طریق اولا اونی که محل ابتلاء من هست باید برم یاد بگیرم، چون معنا نداره که اونی که محل ابتلاء نیست برم یاد بگیرم، اونی که محل ابتلاء هست لازم نباشه یاد بگیرم، خب این معنادار که نیست که قطعا. بله همه رو میگیره. بعدیشون میخواد بگه آقا اصلا مقصود از طلب العلم فریضتون میدونی چیه؟ میگه این مقصود یعنی برید فرهنگ اسلامی رو یاد بگیرید، از ثقافت الاسلامیه، برید فرهنگ اسلامی رو یاد بگیرید. اون موقع ها ایشون به این میگه، میگه اون موقع ها وقتی میگفتن علم مقصودشون همین فرهنگ اسلامی بوده، به چیز دیگه کاری نداشته. من اینم قبول ندارم طلب العلم فریضه اختصاص به فرهنگ اسلامی نداره، قطعا فرهنگ اسلامی رو شامل میشه، مصداق بارزش، مصداق اتمش فرهنگ اسلامی هست، ولی این اختصاص به فرهنگ اسلامی نداره. حالا همینه تو اون روایت داره، حالا تو این چیزایی که ایشون گفته اینو نیورده، حالا من اونو بعد میگم. اطلب العلم ولو کان به سین، خب حضرت فرمود برید دنبال علم ولی اینکه تو چین باشه، تو چین برن دنبال فقه بخونن، تو چین میخواستن برن قرآن بخونن، اون زمان تو چین مثلا دانشمندان اسلامی کسی بود؟ تو مسلمان اون موقع نبود، الان هم که هست، البته میدونید که خیلی مسلمان داره چین الان، اون دانشمند اونطوری که نداره، مثلا یک کشور اسلامی که نیست هنوزم بعد از 1400 سال، و اکثریتشون که غیر مسلمان هست. بله مسلمان زیاد داره، جمعیت مسلمان های چین از جمعیت ایران خیلی بیشتره، جمعیت مسلمان های چین از جمعیت ایران خیلی بیشتره، اما جمعیت اقلیت خب در مقابل نزدیک 1.5 میلیارد 2 میلیارد جمعیت چین. بنابراین اون روایات اطلب العلم ولو کان به سین، خب این چیه؟ ثقافت اسلامی رو میگه برید از چین یاد بگیرید. علم، علم دیگه، این چه حرفی آقای صد میزنه؟ بله دقت کنید، این در هر جایی یک مصداقی پیدا میکنه، من تو تعلیق توضیح دادم، در اون حوزه ای که شما نیاز دارید به لحاظ عقیدتی یا به لحاظ عملی محل ابتلاء شماست، این داره میگه اطلب العلم، ما میفهمیم یعنی واجبه، واجبه تعیینی. شما باید بری چیزی که بلد نیستی و نیاز داری بدونی، احکامی که بهش مبتلا میشی، عقایدی که بهش مبتلا میشی، اینا رو بلد باشی. امروز یه استپتایی بر من آمده بود، یه بنده خدایی تو راه می آمدم، خوندم، خیلی هم مفصل بود، نرسیدم همشو بخونم. یه بنده خدایی نوشته بود که بله من مقلد شمام و من تو زمینه بازارهای فارکس کار کردم و چندین سال کار کردم و الان دیگه تسلط کامل که پیدا کردم میخوام وارد بازار شم. حالا که میخوام وارد بازار شم، شنیدم که در روایت وارد شده که شما اگه میخواید تجارت کنید قبلش فقه التجاره بلد باشید و الا گرفتار حرام میشید. حالا میخوام یاد بگیرم. اومد سوال کرده بود دوست. و قبلا در همین قوم، بازاری های قوم که پیرمرداشون خودشون به من میگفتن، هنوزم شاید بعضیشون خدا حفظشون کنه زنده باشن، میگفتن آقا ما صبح قبل از این که بریم در مغازه هامون میرفتیم مدرسه فیضیه، اونجا احکام معاملات رو میخوندیم، پیش علما کلاس بود، همه هم شاگردات بازاری، اینا میخوندن بعد میرفتن سر بازار کرکرر میزدن بالا با آداب تجارت، مستحبات، مکروهات، واجبات، محرمات آشنا میشدن. به همین دلیل اون بازارها رو یه رنگ و بوی دیگری داشت، یه حال و هوای دیگری داشت، یه دقت‌های دیگری بود. قبلا عرض کردم تو مباحث اقتصادی، تو بحث قرض الحسنه به مناسبت اشاره کردم، اون زمان افراد ثروتمند به افرادی که نیازمند بودن پول میدادن بدون اینکه چک بگیرن، سفته بگیرن، ضامن بگیرن. چرا؟ چون التزامات و الزامات دینی قوی بود، اعتقادات مردم قوی بود، طرف باور داشت که این میاره، اونم واقعا بنا داشت که بیاره. و عرض کردم پدر بزرگ خانم من که از دنیا رفته بود، یعنی پدر ایشون میگفت تا مدت‌ها بعد افراد می آمدن، تا چند سال بعد پول می آوردن، گفتن این پول چیه؟ گفتن ایشون به ما مثلا یه قرضی فلان موقع داده، ما ورشکست شدیم. و اصلا ما خبر نداشتیم، نه هیچ جایم ثبت نشده بود، یعنی اگه نمی آورد طرف، اونم که مرده بود هیچ کی نمی رفت سراغش، ولی اینا می آوردن. چرا؟ چون احکام یاد می گرفتن. این روایات و طلب العلم فریضه یا آقا برید یاد بگیرید قدر متیقنش، عرض کردم یعنی اون مسائلی که محل ابتلاعتونه که واجب عینیه، باید برید. هر کسی مسائلی که محل ابتلاعش، میخواد نماز بخونه، میخواد روزه بگیره، میخواد خمس بده، میخواد حج بره، اون هم باید یاد بگیره. آدم همینطوری که نمیتونه هر کاری به ذهنش میرسه، به نظرش میاد که احتمالاً باید این کارو انجام داد، انجام بده، باید یاد بگیره. و خب حالا الحمدلله تو فرهنگ ما بعضی چیزا خوب بود و هست. مثلا فرض کنید ما کاروان‌های حج که میفرستیم، روحانی کاروان داریم، قبل از اینکه طرف بخواد بره چند جلسه کلاس میذارن، معرفی میکنن مکانها رو، احکام رو براش بیان میکنن قدم به قدم. ولی واقعا ما در حج میدیدیم افرادی رو که میامد محرم بود، میامد تو مسجد الحرام به در دیوار نگاه میکرد، میگفت حالا چی کار باید بکنم، اصلا اینجا چی هست، کجاش هست، از کجا شروع میشه، چی، اصلا هیچ تصوری از حج نداشت، تا لب اونجا اومده بود. حالا چه جوری اصلا محرم شده بودم خدا میدونه، اصلا چقدر احکام احرام و بلد بود بلد نبود. اینا اینجوری میامدن، هنوز که هنوزه تو این دنیای علم. اما این روایات اختصاص به چنین موردی نداره. من اینجا عرض کردم هیا یعنی این ادله، او سعود دلالتن من ذالک، فانها تدل على وجوب تعلم فيما يجب الاعتقاد او العمل بهی وجوبا عینیا و ما يحتاج الیه الناس والمجتمع. اما یه چیزایی که مردم بهش نیاز دارن، جامعه بهش نیاز داره، ولی محل نیاز من نیست، اینا هم واجبه، چه علم دین باشه چه علم غیر دین، البته به نحو وجوب کفایی. یعنی به هر حال در جامعه یه عده باید باشن که اگه برای مردم سوالی پیش اومد جوابگو باشن، ولی محل ابتلاع خود من نیست، یکی دیگه ابتلا پیدا کرد، ولی یکی باید باشه و جوابگو باشه. یا در غیر زمینه های دینی، تو زمینه های امور دنیایی، مهندسی، پزشکی، مسائل مختلف اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، ما دانش داریم، باید همه چی یاد بگیریم که اونقدری که محل نیاز ماست که وقتی یه مسئله پیش میاد کارشناس داشته باشیم، کارشناس قابل اعتماد و واقعا متخصص داشته باشیم، که بعد یه کارایی نکنیم که بعدن خودمون پشیمون شیم. خب من همین مقدار اکتفا میکنم چون خیلی وقت دیگه میگذره. حالا آقای صد یه نکته هایی فرموده، ولی توجه داشته باشید، طلب العلم فریضتون، هم شامل احکام و علوم دینی میشه هم غیر دینی، هم شامل اموری که ما محل ابتلاعمونه میشه، هم اونایی که محل ابتلاع ما نیست. اونی که محل ابتلاعمونه واجب تعیینیه، اونی که خارج از محل ابتلاع ماست واجب کفاییه. حالا تا این مقدار باز یه مطالبی داریم، مطالعه هم میفرمایید، انشاءالله فردا تکمیل میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.